بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولی ان اللئان حجتون ضعیفه، بحث ما در رابطه با لئانه. عرض کردیم لئان کی اتفاق میفته، یعنی بعضی جهات هست از اون جهات ملاحظه نشه لئان اصلا نمیشه. اولا دو تا سبب داره، در این دو سبب لئان میتونه با مطرح بشه. یکی رمی زنه، یعنی نسبت دادن زن است به زنا. دومی نفی ولد. پس در این دوتا لئان امکان پذیر مشروعه، در سایر جاها لئان مشروع نیست. این یک. در نفی ولد بعدم بحثشو خواهیم خوند. اونی که فعلا شرایطشو توضیح میده بحث زوجه است. زوجه اولا باید محسنه باشه، پس زوجه غیر محسنه لئان پذیر نیست، محسنه لئان پذیره. مدخولون به ها باشه، البته این شرطش اختلافیه. طبق این بیان نامزد لئان پذیر نیست، فردی به نامزدش نسبت زنا بده باید شاهد داشته باشه و الا حتی قصف میخوره، چون لئان پذیر نیست. نسبت زنا رو که میده باید ادعای مشاهده بکنه و الا لئان پذیر نیست. اگر بجه به من دو نفر گفتن، شاهد عادل گفتن، این لئان پذیر نیست. لئان پذیر در صورتی است که ادعا مشاهده، اون نسبتی که به زنش میده بجه من خودم دیدم. بعد نسبت زنا بهش بده لئان پذیره، اگر نسبت های دیگر میده زیان پذیر نیست. مثلا نسبت روابط نامشروع غیر زنا به زنش نسبت میده، این یا باید اثبات کنه یا تعذیر میخوره. در هر حال نسبت زنا لئان پذیره، زنا فرق نمیکنه، فل گوبلی او دوور لئان پذیر. این ولی مقدارم تبیین کرده مثلا لئان تشریعش برای چیه، چون یک راه میانبریست برای این که مشکل دو جنبه ای رو حل کنه. ممکنه مرد راست میگه، ممکنه مرد تهمت میزنه دروغ میگه. در هر حال اگر راست میگه نمیشه به این آسانی بهش گفت که تو حرف نزن. برای بیگانه این حرف رو میشه گفت، یعنی برای یک زن اجنبیه میشه گفت تو خلاصه دیده ای، ولو دیده ای، مشاهده کرده ای. شاهد نداری سکوت کن، شاهد نداری در قیامت خیلی چیزا حل میشه، در اینجا قرار نیست تمام گناهان مجازات بشه. اونجا میشه گفت سکوت کن، اما در بحث زناشویی و فردی زن خودش رو به این نحو ببینه و شاهدم نداشته باشه بهش بگیم سکوت کن حرف نزن، یه مقدار این سازگار نیست. و به همه خاطر میگیم نه، میتونی سکوت نکنی، لئان کنی اگر شاهد نداری. این به خاطر این تبیین هاست که تشریح شده، یعنی یه راهی است هم دروغ پردازی رو مانع است، هم تحمل مشقت آور این و زندگی رو هم حل میکنی. خب من با فلسفهش توضیح دادم تا یه مقدار تبیین بشه این دیان. اما برگردیم به بحث فقهی. ببینید سر راه مرد دو مسئله است. وقتی نسبتی به زنش داده، اگر بخواد از حد قصف خلاص بشه، چون نسبت زنا قصفه، در حالت عادی قصف گناه کبیره است، شلاق هم داره، اما اگر بخواد از این خلاص بشه یا باید بیانه داشته باشه چهار تا شاهد عادل، بینه هم اینجا چهار تا شاهد، دوتا نیست. یا باید چهار تا شاهد داشته باشه، یا در بحث زن و شوهر گفتیم یه راه دومی هم هست، لئان، با این شرایطی چه گفتیم. خب بحثی که آخرین جلسه، آخرین بحث دیروزمون بود، این بود که آیا اینا هم ارزن یا در طول همن، یعنی بینه و الا لئان یا بینه او لئان، یعنی فرق نمیکنه، هر دوتاشو استفاده کنه میتونه، در اختیارشه، یا نه زمانی لئان چه بینه نداره. مرحوم شیخ طوسی و جماعتی مثل فاضلین یعنی محقق و علامه حلی معتقدن به این که اینا رابطه طولی دارن، بینه و الا لئان. یک دلیلشو دیروز خوندیم که ایشون به آیه استناد کرده، چه در آیه اومده اگر شاهد ندارید لئان. دلیل دوم میگه لئان خود حجت ضعیفه است، لئان در مقابل بینه حجت ضعیفی است، چون ببینید بینه یعنی دو تا شاهد عادل بر اثبات موضوع، لئان یا شهادت به نفع خود انسانه، انسان شهادت میده به نفع خودش که حرف من اینه، شهادت میدم برای خودم، عوض این که بینه داشته باشم برای حرفم، شهادت میدم برای حرفم، یا یمینه یا قسم میخورم، در هر حال یا شهادت دادن بر خود، که البته نوعا شهادت بر غیره، شهادت للغیره، من اینجا سه تا اصطلاح توضیح بدم خدمتتون، یه شهادت داریم، یه اقرار داریم، یه شهادت و اقرار، و یکی هم ادعا داریم. دعوا و ادعا جاییست که انسان به نفع خودش حرف بزنه، بجه این کتاب مال منه، اینو میگن دعوا ادعا، البته در اون صورتی که کتاب در دست دیگری باشه، یعنی خلاف اصل باشه، اونو میگن دعوا. یه وقت بر غیر شهادت میده، میره محکمه میگه اون کتاب مال فلانیه، اینو میگن شهادت للغیره. پس لنفسهی رو میگن دعوا و ادعا، للغیر رو میگن شهادت، علا نفسهی رو میگن اقرار، اگر بر علیه خودش حرفی بزنه چه مثلا من به او بدهکارم، اینو میگن اقرار. میگه خب اینجا قسم، یا این لئان قسمه اصلا بینه نیست، خود بینه رتبهش از قسم جلوتره، اول از مدعی بینه میطلبن، مدعی بینه نداشت نوبت به قسم میرسه، یا از این بابت بجیم این چهار تا لئان، پنج تا لئان، چهار تا قسم میخوره، پنجمی هم میگه غضب خدا بر من اگر دروغ میگم، این چهار قسم و همراه با اون غضب بجیم اینا یمینن. خب در رویه قضایی یمین بعد البین است، یا بیاییم بجیم اینا نه، شهادت بر خوده، شهادت بر خود یعنی ادعا، بازم ادعا بدون بینه، خب بینه مقدم میشه. این تحلیل شهید ثانی به خاطر این است که میخواد بگه چه حرف شیخ طوسی و حرف محقق و علامه به خاطر این است، چون حجت قوی باشه نوبت به حجت ضعیف نمیرسه، ادعای صرف یا یمین، خب این مقدم این است که بینه باشه، پس بینه داشتی نوبت به لئان نمیرسه. بحث دیگر این است که ببینید زنا، حد زنا مبتنی بر تخفیفه، یعنی مثل جرائم امنیتی نیست که باید هم جرم رو پیدا کنیم هم مجرم رو مجازات بکنیم، نه مبتنی بر تخفیفه، اولا جرم رو زیاد پیگیری نمی کنن پیدا کنن، ببینید چهار تا شاهد نباشه میگه مخفی کن، پنهان کن. بعضی گناهان نباید قباحتش در جامعه بره، چه عادی میشه، چون همراه با نفسانیات و خواسته های نفسانیه دیگه برای مردم عادی بشه، رایج میشه، شایع میشه. میگه خب بعضی گناهان رو اگر همه نمیدونن دفن کن، پنهان کن. به همین خاطر حد زنا مبتنی بر تخفیفه، این از جنبه اثباتش. از جنبه اجرا هم اگر تدرع الحدود عند الشبهات، اگر یه جای شبهه شد که اینجا شاید وطی به شبهه بود، وطی زنا نبود، شاید تازه مسلمانه نمیفهمه مثلا این احکام رو، مثلا اون موقع میتونیم باید اجرای حد نکنیم. اجرای حد زنا مبتنی بر تخفیف. خب شما بیایید با لعان، با حجت ضعیف بر طرف زنا ثابت کنید. میدونی چه لعان قسمت اولش اثبات زناست و رفع گسفه. این نکته رو از بیرون بین پارانتز توضیح بدم. ببینید لعان دو قسمت داره، یک قسمتش مال مرده، مرد اول مراسم لعان رو خواهیم خوند، مرد اول چهار تا قسم میخوره من راست میگم، یه دونم میگه من غضب خدا اگر دروغ میگم، اقسم بالله انی من الصادقین فی ما رمیتها بالزنا، من قسم میخورم به خدا که از راستگویانم در اون نسبتی که به اون زن دادم نسبت زنا. این چهار تا قسم رو میخوره، بعد غضب الهی. این خاصیتش چیه؟ دو تا خاصیت داره. خاصیتش اینه سه حد گسف از او ساقط میشه، خاصیت دوم از سه به اون زنه نسبت زنا ثابت شد، البته ثبوت به شکل اقتضا. اگر زن آماده لعان خودش نشه زنا کار حساب میشه و این حد زنا براش اجرا میشه. اما زن به خاطر اینکه حد زنا رو از خودش اسکات کنه باید اون چهار تا قسم او بخوره و یک غضبم او عبارتشو بیاره، اقسم بالله انه لمن الکاذبین، قسم میخورم چون دروغ میگه، در اون نسبتی که به من میده زنه میگه، دروغ میگه. آخرش هم میگه سخط الله علیه، غضب الهی بر من اگر او راست میگه. خب این لعان دوم یعنی حد زنا رو بعد از اینکه بر من ثابت شد ساقط کردم. پس لعان اول گسف رو نفی میکنه، زنا رو ثابت میکنه، یعنی میخواد بگه من راست میگم او زناکاره. لعان دوم که زن میاد میگه نه این زناکار نیستم. خب برگردیم، این بین پارانتز بود. شما به چه مجوزی با این لعان میخواید زنا بر زن ثابت کنید، در حالی که این زنا لعان یک دلیل ضعیفیه، زمانی هست بیینه نباشه، وقتی بیینه هست با بیینه ثابت کن دیگه، چون حد زنا مبتنی بر تخفیفه. شما چرا با یک حجت ضعیف میخواید زنا ثابت کنید؟ شاید اون راضی نیست به خدا قسم بخوره، شما او رو مجبور میکنید به خاطر اینکه حد زنا رو از خودش ساقط کنه قسم به خدا بخوره، با این نه. به همین خاطر بیینه باید داشته باشه. اینها استدلال بر این است که اگر بیینه داره دیگه نمیتونه لعان بکنه. این قسمت رو بخونیم. میفرماید ولأن اللعان حجة ضعيفة، لعان یه حجت ضعیفیه، پس بیانه داشته باشیم به لعان نوبت نمیرسه، این حجت ضعیفیه. لأنه اما شهادت لنفسه، چون لعان یا شهادت به نفع خودش، خود انسانه، این زیرش خط بزنید یعنی یه نوع ادعاست، شهادت به نفع خوده، او یمینون یا نهایتش قسمه. خب همه اینها رتبهش بعد بیان است. فلا یعمل به، پس به این لعان عمل نمیشه، به این حجت ضعیفه، مل حجت القویه، وقتی حجت قوی داریم و هیل بینه. خب این یه استدلال. استدلال بعدی، ولان حد الزنا مبنی على التخفیف. حد زنا مبتنی بر تخفیفه، یعنی در جامعه نمیخوان زیاد حد زنا اجرا بشه، مبتنی بر تخفیفه. زناهای پنهان نمیخوان همشون آشکار کنن و مجرمهای زنایی رو همشون رو پیدا کنند و مجازات کنن. این نحو نداریم در مجازات این گناهان. بله ثابت شد و جامعه خدشدار شد و جریحدار شد و موقع بله نباید ما نسبت به اجرای حد رأفت نشان بدهیم. رأفت در اجرا نداریم، و اما در اثبات چرا؟ در اثبات مبتنی بر تخفیفه. خب شما الان لئان رو میخواید اثبات زنا کنید با لئان، این مربوط به قسمت اولشه، با اون بین پرانتزی چی توضیح داده. فناسب نفی الیمین فیه، مناسب است یمین رو در زنا ما نفی کنیم، بگیم با یمین زنا ثابت نمیشه، با بینه زنا ثابت کن. چرا با لئان زنا میخوای ثابت کنی؟ خب این ادله است که شیخ طوسی و علامه علی و محقق علی آوردن برای این چه رابطه بینه و لئان رابطه طولیه. اول بینه نداشتی لئان، عرضی نیست. اما شهید اول لومه، عبارت لومه رو ببینید، و گیله، این گیله نشون میده چه ایشون اینو قبول نداره، یعنی اینها رو هم عرض میدونه. و نسبته الى القول، این چه شهید اول نسبت داد این نظریه رو به قول، یعنی به گیله. گیله بینه نداشته باشه اون وقت لئان هست. این یعزن، این اشاره دارد به توقف هیفی، به این چه شهید اول متوقفه در این نظر، در این قول، یعنی ایشون اینو فتوا نمیده. خب وجه توقف چیه؟ استدلالاتشون ضعیفه. درست این سه تا استدلال رو ما با نهایت دفاع توضیح دادیم، یعنی دفاعیهی کردیم که شاید خودشون نجرده بودن. ولیکن وچهو، اولا اصالت و عدم الاشتراط، اصل عدم اشتراطه. شما چه گفتید؟ آیه میگه شرط شاهد نبودن شرط در لئان؟ نه، آیه فرض شرط شاهد نبودن رو در اونجا لئان رو آورده، اثبات شی که نفی ما ادا نمی کند. اصل عدم اشتراطه. والحکم فی الآیه وقع مقیدا بالوصف، در آیه بله حکم لئان مقید به وصفه. ولیکن شما در علم اصول خونده اید وصف و حجت نیست. فی الغنم الصائمه زکاتون، در گوسفندی که چرا میکنه زکات هست، چون از طبیعت از ملچ تلک خدا استفاده میکنه زکات هست. این معناش نیست در غنمی که در مثلا طویله از علف خریده شده استفاده میکنه زکات نیست، این مفهوم نداره، یعنی وصف و حجیت نداره مفهومش. و هو لا یدل علی نفیه اما ادا، این وصف دلالت نمی کند بر نفی اون حکم، بر ما ادای این وصف، به اصطلاح اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کند. در این آیه در این مورد صحبت شده، اما اطلاقات لئان و سایر ادلهی که در اونجا قیدی نشده است عدم اشتراطه. اینجا هم حصر رو نمی رساند، نفی چه نمی کند، این مورد رو اثبات می کند. و همچنین یه نکته ای هم بگم، این نکته دوم هم این است، اونایی که وصف و حجت می دونن، ما اصلا وصف و حجت نمی دونیم، اونایی که وصف و حجت می دونن یه قیدی هم داره، قیدش این است وصف یه فایده دیگری نداشته باشه. اگر فایده دیگری داشته باشه، حتی اونایی که مفهوم وصف حجت میدونن در اونجا حجت نمیدونن. مثلا فایدهش چی باشه؟ مورد غالبی رو بیان کنه. اینجا مسلم حجت نیست. مثلا در آیه شریفه محارم رو توضیح میده، میگه و ربائب کم، ربیبه های شما هم محارم شماست. ربیبه یعنی بنت و زوجه. یه فردی با یک بیوهی ازدواج کرده، این دخترم داره، اون دختر رو میگن ربیبه. میگه ربیبه های شما هم محارم شما هن، نمیتونید با اونها ازدواج کنید. اللاتی فی حضورکم، اون ربیبه هایی که در آغوش شما بزرگ شدن. خب اگر ربیبه در آغوش بزرگ نشه این محرم نمیشه؟ یعنی ممکنه فردی با زن مثلا بیوه ازدواج کرده چه دخترش مثلا متأهله، دخترش عقد کرده خودش، آیا اون دختر ربیبه حساب نمیشه؟ چون اینجا قید زده در آغوش شما بزرگ شده، اونجا در آغوش این ناپدری بزرگ نشده. میگیم نه، این قید غالبیه. غالبا زنانی که مطلقن یا شوهرشون مردن بیوه شدن، غالبا اگر جوان باشن ازدواج میکنن، جوان نباشن چه غالبا ازدواج نمیکنن، صبر میکنن دیگه. غالبا جوان باشن یعنی دخترهاشون اولادشون در آغوش ناپدری بزرگ میشه. این غالب رو میخواد بگه. و جاز خروجه مخرج الغالب، جایز است. این وصف به معنای این غالب خارج شده، یعنی استعمال شده اینجا. اینجا خدای متعال چه استفاده کرده؟ چون غالبا کسی که بیینه داشته باشه دیگه به مراسم لعان نمیاد. غالبا کسانی که در رابطه زناشویی رابطه نامشروع زنشون رو دیدن بیینه ندارن، غالبا بی بیینن. این مورد غالب رو میگه، وقتی شاهد نداری این برو لعان. این معناش این نیست حتما وقتی شاهد نداری، نه، غالبا چون شاهد نداری لعان کن. خب یه روایت دیگری هم داریم، معید ماست. ور قد روی ان النبی لا انا بین اویمر الاجلانی و زوجتی، بین این فرد و زنش لعان کرد پیامبر اکرم. ولم یسألهما عن البینه، اصلا نپرسید که شما بینه دارید یا نه. اینو در اصطلاح علم اصول میگن ترک استفسال. یعنی طرف اومده لعان کنه، اگر شرط لعان عدم البینه است، باید پیامبر میپرسید که بینه داری، برو بینه بیار، نداری لعان. این ترک استفسال یفید العموم، یعنی چه بینه داشته باشه چه نداشته باشه حق لعان داره. این قضیه تمام شد. پس به نظر ما اینجا زن و مرد که لعان میکنن لزومی نداره بیانه. زن نمیتونه لعان بکنه، فقط مرد میتونه لعان کنه. لعان حق مرد است در اون بحث گسف. خب والمعنی بالمحسنات العفیفه، اینجا چه عرض شد؟ باید زنه محسنه باشد. میگه محسنه به معنای کتاب الحدود نیست، یعنی زن متأهل شوهردار، نه، اینجا به معنای عفیفه، چون اصلا زن شوهرداره دیگه. اینجا به معنای عفیفه. عفیفه یعنی چه؟ عفیفه یعنی مشهور به زناکاری نیست. عفت هم اینجا به معنای فکریه، یه عفت اخلاقی داریم و یکی هم عفت در بحث فسق و عدالت داریم، اونجاها مراد نیست. ببینید یه وقت زنی با یه نامحرمی ارتباط داره، این خب گناه مرتکب میشه، فاسق میشه. اما یه وقت زنی با یه نامحرمی زنا میکنه، این منظور از عفتش از بین برده اینجا به این معناست. یعنی مشهور از چه؟ با فرد دیگری رابطه وطی داشته، اینو میگن غیر عفیفه در اینجا. ولو پایین تر از این اونم غیر عفیفه است، اما مراد از این عفیفه و غیر عفیفه در کتاب لان فقط بحث وطی و این هاست، و الا مثلا ارتباط دست داده با یه نامحرمی، بوسه داده به نامحرمی، اینها عفتش رو از بین برده، فاسق شده، گناه انجام داده. اما این عفیفه‌ای که در کتاب اللعان است منظور وطیه، نه مراتب قبل وطی. می فرماید والمعنیو بالمحسنه العفیفه عن وطی محرم، اون زنی که نسبت به وطی محرم در عفافه، عفت از وطی محرم رو میگن عفیفه. پس عفیفه به کدوم خانم میگن؟ خانمی که وطی محرم، از وطی محرم در عفافه. خب ما دو نوع حرام داریم، یه حرام ذاتی داریم، یه حرام بالعرض. کسی با کنیز خودش یا با حلیله خودش، حلیله عم از کنیز و زوجش، در حال حیض نزدیکی کرده، در حال احرام نزدیکی کرده، در حال صوم نزدیکی کرده، اینا هم حرامن ولی زنا حساب نمیشن، اینا حرام بالعرضن. خب کفاره دارن، توبه باید بکنن، بعضی احکام دیگر دارن، حرام بالعرضن. این فرق میکنه با زنا. زنا یعنی با فردی که نه ملک یمینش هست نه زوجش هست با او این رابطه رو داشته باشد، این حرام به ذاته. پس یه حرام بالعرض داریم، یه حرام به ذات داریم. اینجا میگه عفیفه اونیست که از حرام به ذات در عفافه. ممکنه حرام بالعرض شرده، یا یعنی با در حال مثلا حیض با شوهرش نزدیکی کرده، اتفاق افتاده، مقاربت شده، یا در حال احرام، این عفیفه بودنش رو از بین نمیبره. عفیفه بودن به معنای لعان، گناه کرده باید توبه کنه، اما عفیفه بودن به معنا اون وطی حرامیست که بالعرض نه، به ذات حرامه. پس ان وطی محرم لا یصادف ملکن، اون وطی محرمی چه همراه با ملک یمین نباشه، ملک نه. ببینید این ملک و ملک یمین معنا نکنیم، همراه با اختیار در نزدیکی نباشه. این ملکیت به معنای اختیار، یعنی حق نزدیکی، تا هم کنیز رو شامل بشه هم زن خودش رو، چون بعدش یه چیزی جمله‌ای داره با او باید این ملک رو به معنای ملک یمین معنا نکنیم، کنیز معنا نکنیم. میگه اون وطی حرامی که همراه با حق نزدیکی نباشه. مگر با حق نزدیکی حرام ممکنه باشه؟ بله، حرام‌های بلعرز داریم دیگه، ولو حق نزدیکی داره، در این ملک داره، ملک به معنای حق نزدیکی، ولی چون در حال حیض زن میشه وطی حرام. میگه اونا رو کار نداریم، اون وطی حرامی که همراه با حق نزدیکی نباشه. و این اشتمل علا عقدن، ولو مشتمل باشه این ملک بر عقد، این اشتمله فاعلش برمیگرده به ملک، ولو این حق نزدیکی مشتمل بر عقدم باشه، یعنی این جمله سبب شد من ملک رو به معنای حق نزدیکی معنا کنم، نه به معنای مملوکیت، به معنای کنیز. پس وطی محرم وطیست چه؟ اون محرمی که محرم ذاتیه، محرم بالعرض نیست. محرم بالعرضیه، محرم بالعرض اون از حق نزدیکی داری، ولیکن زن در حالی سه نباید نزدیکی کنی. پس اون وطی محرمی که هم مصادف با حق نزدیکی نیست، چون مصادف با حق نزدیکی باشد درسته وطی محرمه، ولیکن محرمه بالعرضه. لا ما صدفهو، نه اینکه مصادف با اون ملچ است، نه اون نه، و این حرامه، ولو ممکنه حرامم باشد، ولیکن این حرام حرامه بالعرضه. لا ما صادفهو، منظور از صادفهو ضمیر فاعلی به مای موصول برمیگرده، این صادفه، منظور از مای موصولم وطیه، نه اون وطیی که اون وطی مصادف با اون ملچ باشه، با یعنی وطیی که همراه با حق نزدیکی باشه ولی حرام باشه. داریم وطیی که همراه با حق نزدیکیه و حرامه؟
بله.
مرد نسبت به زنش در حال حیض حق نزدیکی مرد داره، زنش اون زنشه، اما در این حال نداره. این توضیحی که دادم خیلی حاشیه ها و شرح ها خوب این جمله رو معنا نکردن. دقت کنید چه جور معنا شد. اینجا میخواد بگه چه؟ منظور ما عفیف از حرام ذاتیه، نه عفیف از حرام بالعرض. مثلا جاهایی که مصادف با حق نزدیکیه ولی حرام، مثال بزن، چه وقت الحیض و الاحرام و الزهار. مثلا در وقت حیض، در وقت احرام، در وقت زهار زن نزدیکی با زن حرامه. در زهار باید کفاره بدی بعد نزدیکی کنی. در حیض و احرام هم اصلا با کفاره هم نمیشه، نزدیکی حرامه. نزدیکی کنی کفاره واجب میشه، اون یه بحث دیگریست، ولیکن حرامه. در زهار حلال میشه با کفاره دادن، در اونجا حلال نمیشه، کار حرامیه، به همه خاطر باید توبه کنی و نمیتونی نزدیکی کنی، اما گناه کردی، نزدیکی کردی، کفاره داره. پس فلا تخرج بهی عن الاحسان، پس خارج نمیشه با این ملک از با این ببخشید وطی فی حال الملک. فلا تخرج، خارج نمیشه این زن با این وطی فی حال الحیز، حال فی وطی بهی یعنی به احده ها، با این ستا از احسان خارج نمیشه. و چزا وطی و شبه، با وطی و شبه هم خارج نمیشه، چون وطی و شبه وطی محرم نیسته. و همچنین وطی گفتیم با و چزا وطی مقدمات الوطی، مقدمات وطی هم عفیفه بودن رو خارج نمی کنه. زن عفیفه است، البته عفیفه به معنای اخلاقی نیست، عفیفه به معنای فکری غیر لئان نیست، عفیفه نیست اون زن، در اینجا مرادمون از عفیفه اون نیست. و همچنین مقدمات وطی مطلقاً، چه مقدمات وطی یعنی چه دست دادن باشه و سایر مقدمات. خب با این بیان فلو رمل مشهورتا به زنا ولو مرتن، پس اگر مرده اون زنی که مشهور به زناست اونو رمی کنه، ولو مشهور به زنای یک دفعه است، یعنی یه وقت زنی مشهور به زناست که با خیلی ها بوده، این یه نوع شهرت، یه شهرتی هم هست نه با فلانی بوده، مشهور به زناست به یک دفعه زنا، یعنی در محله و شهر این شایع شده چه فلان زن با فلان مرد بوده، این مرتن میشه. این نه، فلان زن با خیلی مرد هاست، این میشه مرات و افراد مختلف. میگه ولو به یک مرد هم مشهور شده، مردش به او نسبت زنا بده حرامه. دقت کنید، هر شایعی مساوی با حقیقت نیست، حرامه این نسبت رو دادن، تعذیرم داره، یعنی مردو مجازات میکنن، اما قصف نداره. فلو رمل مشهورت به زنا فلا حتی ولا لعان، نه حتی قصف داره و حتی لعان پذیرم نیست، بل یعذر، این مردو تعذیر میکنن، زنه میتونه شکایت کنه و تعذیر کنن. خب تا اینجا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.